هنوز اعلام نشد. عموما
که رسوشه
مورد دیگه سر خیاره ای بم برسیم خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. محصل نظر مرحوم شیخ در باب بیعی که نسبت به عین غایبه انجام می شود، در صورتی که این عین برخلاف ما وصف رؤیت بشه و مشاهده بشود، فرمودند این بیع صحیحه و فروش مشتری مخیر است بین رد و امضاء بیع مجانا، عرش وجود نداره. در مقابل این قول دو قول دیگر هست. یک قول این که این بیع صحیحه و خیار داره و لکن مخیر بین فسخ و امضاء مع عرشه. این نظر را مرحوم شیخ ابطال فرمودند. یک نظر دیگر که البته نادرست نسبت داده شده و این نسبت صحیح نیست، به شیخ مفید و شیخ توسی که اینها قائل به بطلان این بیعن، یه تعبیری در کلمات اینها آمده که ان لم یکن علی الوصف کان البیع مردودن. بعضی ها از این کلمه مردودن استفاده کردن که ای باطلن، اگر این برخلاف اون چه که توصیف شده مشاهده بشود این بیع باطله. اما مرحوم شیخ می فرماید این نسبت صحیح نیست. اینجا مردودن به معنای باطلن نیست، مردودن ای قابلا للرد، این عین قابلیت بازگرداندن به صاحبش رو داره. میگن شبیه این تعبیر را در خیار قبل اینها به کار بردن، در حالی که در خیار قبل اونها مسلم نظرشون به بطلان بیع نیست. در بیع به اصطلاح قبلی نگفتن بیع باطله، اونجا همین تعبیر رو به کار بردن، گفتن که کان البیع مردودن. خب مردودن مسلم در اونجا به معنای بطلان نیست، بلکه به معنای قابلیت رد. لذا این نسبتی که به شیخ مفید و بعض دیگر داده شده که بیع عین غایبه را باطل می دانن، این مرحوم شیخ می فرماید این نسبت نسبت صحیحی نیست. پس گویا اصلا قائلی برای این قول نیست. مرحوم شیخ میگن سلمنا، حالا فرض میکنیم چنین قولی هست، حالا ما کار نداریم به این که قائلی داره یا نداره. آیا اصلا اگر کسی چنین قولی را قائل بشه این قول درسته یا نه؟ می فرماید لا یخفا ضعفه، این قول قول ضعیفیست. چرا؟ برای این که میگن مقتضی برای صحت موجود، مانعی هم نیست. لعدم الدلیل، علا بطلانه مسلم، اون وقتی که بی واقع شد همه ی ارکان و شرایطش موجود بود، وقع صحیحاً، حالا هم چیزی که باعث بطلانش بشه تحقق پیدا نکرده. تنها وجهی که برای بطلان میشه گفت حرفی است که محقق اردبیلی زده. خوب عنایت بفرمایید. پس میخوام ببینیم بیع عین غایبه صحیحه یا نه. ایشون میگن نسبت هایی که به بعضی ها دادن درست نیست، و اگرم کسی قائل به بطلان بشه حرفش باطله. حالا ببینیم اگر کسی قائل به بطلان باشه دلیلش بر بطلان بیع عین غایبه چیه؟ چرا عین غایبه بیعش باطله؟ وجهی که ذکر شده این است که آن چیزی که عقد بر او واقع شده مورد قصد قرار نگرفته، و آن چه که مورد قصد قرار گرفته عقد بر او واقع نشد. این قصدش تعلق گرفته به عبد کاتب، عقد واقع شده بر اون موجود، موجود عبد غیر کاتبه. قصد خریدار به عبد کاتب تعلق گرفته، اما عقد بر عبد غیر کاتب واقع شده. پس معقود علی غیر این موجوده و موجود غیر معقود علیه، و این تغایر بین ما وقع علیه العقد و بین اون مبیع موجود فی الخارج و اون چه که مورد قصد قرار گرفته، این تغایر موجب بطلان عقد. مرحوم شیخ به این دلیل جواب میدن، میفرماید که اولا ما کبرای این مسئله رو قبول داریم، قبول داریم که اگر معقود علی غیر از موجود باشه عقد باطله، ولی بحث این است که اصلا محل کلام ما اینجا نیست. محل کلام اونجاییست که نبودن یک وصف موجب تغایر عرفی نشه. ببینید یه وقت یه وصفی اگر در چیزی نباشد اصلا او تغییر میکنه ماهیتش، میشه چیز دیگری. مثلا عبد به وصف این که عبد حبشی باشه، حالا اگر این عبد حبشی نبود یه دفعه یه حمار بود، اونم حیوانه، میگه بعت حیوانا علا انه عبدا حبشیا، حیوانی را میفروشه به عنوان این که یک عبد حبشی باشه. خب این کونه عبدا حبشیا یک وصفه، نبودن این وصف باعث تغییر عرفی این چیزه. عرف میگه این حیوان حمار، اون عبد، اینا دو چیزن. این وصف از اون وصفایی است که نبودنش باعث میشود که اصلا معبود و علی غیر از موجود باشه، ولو علی وجه الاشتراط هم اخذ بشه. مهم اینه که این نبودن این وصف در حقیقت باعث میشه این چیز دیگری بشه. اما بعضی از اوصاف نبودنش موجب تغییر موضوع نیست. عبد به وصف کتابت اگر خریداری بشه، حالا اگر این کتابت نبود، عرف میگه عبد کاتب غیر از به اصطلاح عبد کاتب از نظر حقیقتش و موضوعش، میگه هر دو عبده، منتها این وصفو داره اون نداره. به عبارت دیگر این که محقق اردبیلی ذکر کرده ان که اگر وصف نباشه باعث میشه موجود خارجی با معقود علی دو چیز بشن، ما این کبرا را قبول داریم، ولی در ما نحنفی اینجور نیست. بحث ما در اوصافی است که نبودنش باعث ایجاد یک تغییر در نوع موضوع نشه. اون اوصافی که بخواد موضوع را به واسطه یه نبودنش عوض بکنه، اونو ما هم قبول داریم که اگر کسی مثلا داره عبد میخره بعد ببینه هماره، این باطله. ولی بحث ما در این اوصاف نیست، در اوصافی است که نبودنش از دید عرف تغییری در موضوع ایجاد نمیکنه. نه، این اینجا حتی میگه اگر به عنوان شرط هم باشه، یعنی بگه بعت حیوانن به شرط کونهی عبدن حبشیان. نه، حالا بحث اینه که اینجا میگه حتی اگرش به صورت شرط هم ذکر بشه درست نمیشه اونو بگیم ما، یعنی همینجا در اوصاف داخلیه به اصطلاح، اگر پس به صورت شرط بگه باید درست باشه دیگه، در حالی که همینجا هم اگر به عنوان شرط بگه میگه اینجا یعنی اوصافی که نبودنش باعث تغییر ماهیته، اوصافی که مقوم شیئه که حالا ازش تعبیر میکنیم به اوصاف داخلیه. خب بحثر اینه نه، میگه همین اگر به عنوان شرط بشه، به عنوان اشتراط ذکر بشه باعث بطلانه، ولی به عنوان اشتراط بگه اصلا تصریح بکنه به شرط ان یکون عبدن حبشیان، اینجا میگه باطل مسلم، چون ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقصد. نه، این شما اینجوری کلی نگید، بحث اینه که این شرطی را که گفته به چه عنوانه، اون چیزی که مشروطه چیه، توجه داری؟ ما حتی در این همچین مواردی اگر یه وصف داخلی را به عنوان شرط بگه، وصف مقدم ماهیت، اگر این رو ولو به عنوان شرط هم بگه، نبودن وصف مقدم ماهیت مطلقا موجب تغییر اما هو علیه. خیلی خب آقا وصف مقدم، خیلی خب پس نمیتونه مبنا رو ببره روی از اون ور بگه، بگه نه خب اگه اون بگه پس یعنی اگر حتی وصف مقدم ماهیت به عنوان اشتراط ذکر بشه پس باید صحیح باشه دیگه. نه، اونی که شما میفرمایید به صورت اشتراط مبنایی میگفت، میگفت هر جا به صورت اشتراط ها احسن، پس بله بله درسته، اینجوری درسته. و از اف من هازا ما ينسب الى ظاهر الم، ببینید از اف از چی؟ از قول صاحب سرائر که که ایشون اومد گفت چی؟ گفت تخییر بین رد و الامساک بالعرش. اینو گفتن یضعف، درسته؟ که ما دلیلی بر عرش نداریم. اما از اف از او اونیست که نسبت داده شده به ظاهر مقنعه و نهایه و مراسم این سه بزرگوار، که چی؟ اون ما ینسب چیه؟ من بطلان البی اذا وجد علا خلاف ما وسه، بی باطله اگر بر خلاف ما وصف یافت بشه. اما مرحوم شیخ این نسبت رو قبول نداره، میگه این نسبت صحیح، لکن الموجود فی المقنعه و النهایه، این دوتاش که مسلمه. اینا گفتن ان لم یکن علی الوصف کان البیع مردودن، اما مردودن به معنای باطلن نیست. ولا یبعد کون المراد بالمردود، منظور از مردود چیه؟ القابل للرد، یعنی این قابلیت رد و بازگرداندن به صاحبش را داره. پس این ازش بطلان فهمیده نمیشه، لل باطل فعلا. وقت عبر فی النهایه عن خیار القبل بذلک، کسی از شیخ سوال میکنه شما شاهدی بر این توجیهت هم داری یا نه؟ مردودن را داری به معنای قابل للرد معلوم میکنی؟ میگه بله، شبیه این تعبیر را شیخ در نهایه چیه؟ اووردن فقال ولا بأس به ان یبیع، در خیار قبل، ولا بأس به ان یبیع الانسان متاعا به اکثر من ما یسوی اذا کان المبتاع من اهل المعرفه. میگه اشکال نداره انسان یه متاعی را بفروشه به بیشتر از به اصطلاح مقدار خودش، البته به شرط اینکه خریدار مبتاع کارشناس باشه. فَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكَ، یعنی اِلَّمْ يَكُنْ الْمُبْتَاع مِنْ اَهْلِ الْمَعْرِفَةِ، اگر مبتاع از اهل معرفت نباشه، خریدار یه آدم غیر کارشناس باشه، کانن بی او ها مردودن، بی چیه؟ مردوده. خب اینجا مسلم مردودن به معنای باطلن نیست، چون خود ایشون قبلش گفته این بی چیه؟ این صحیحه در خیار قبل، بحث خیار قبل، و هیچ کس در خیار قبل قائل به بطلان. حالا و علا تقدیر وجود القول بالبطلان، برفرض حالا این ستا نه، بالاخره یک کسی قائل به بطلان باشه، فلا یخفا ضعفه، این قول ضعیفه، لعدم دلیل علی البطلان بعد انعقادهی صحیحاً، برای اینکه این منعقد شده صحیحاً، بعد از اینکه صحیحاً هم منعقد شده دلیلی بر بطلانش، به عبارت دیگه مقتضی موجود مانع هم مفقود، پس این صحیح. کدوم شما میگید صحیح نیست؟ خب این که اصلا ما گفتیم شاهد داره میاره، ایشون اومد توجیه کرد. کدوم حرفو؟ بله درسته، خب ایشون داره از یک کلام دیگری که در جای دیگری که اونجا مسلم بطلان منظورشون نیست شاهد میاره که پس اینجا هم چیه؟ رد شعنیست، بطلان نیست، یعنی به هر حال میخواد توجیه بکنه. حالا اینجا هم که میگه علا تقریر، به هر حال برفر این نسبت هم درست باشه و اینا قائل به بطلان باشه، اونا وجهی براش نگفتن، اما ما حرف خودمونو میزنیم، میگیم قول اصلا قول ضعیفیه. تنها دلیلی که برای این مسئله ذکر شده دلیلیست که مقدس اردبیلی گفتن. دلیلشون چیه؟ و حاصله وقوع العقد علی شیء مغایر للموجود. گفته است عقد بر چیزی واقع شده که این مغایر با این موجوده، فل معقود علی غیر موجوده و الموجود غیر معقود علی، یا به عبارت دیگه همون ما وقع لم یقصد و ما شبیه این با یه تفاوتی که داره. بالاخره این قصدش به عبد کاتبه، اما اونی که موجود فی الخارجه مبی به عنوان مبی عبد غیر کاتب. پس قصد وجود نداره، پس بی باید باطل باشه. قصد و رضایت عرض به حضور شما حالا نسبت به این وجود نداره. و یضعف ایشون این دلیل مجمع البرهان را جواب میده، به ان محل الکلام فی تخلف الاوصاف التي لا توجب مغایره الموصوف للموجود عرفا. میگه اصلا بحث ما در این که میگیم اگر مبی برخلاف ما وصف باشد، در اوصافی است که سبب مغایرت عرفی موصوف و موجود نشه، بلکه عرف بگه بابا این همونه منتها وصف را ندارد. بحث ما در این اوصافه. مثل کتابت، کتابت چیزی نیست که نبودنش باعث بشه بگه اه این عبد کاتب یه چیزه، این یه چیز دیگه است، اصلا یه موضوع دیگره. بحث ما در اوصافی است که نبودن وصف سبب تغییر موصوف و موجود از دید عرف نشه. به ان یقال ان المبیعه فاقد للاوصاف المأخوذه فی، مبیع این وصف رو نداره، نگه انه مغایر للموجود، بگه بابا این که یه چیز دیگه است، ما چیز دیگه خریده بودیم، این داره چیز دیگه به ما تحویل میده، مثل قصه عبد و حمار که حالا میگن خودش. نه، لو کان ظهور الخلاف فی ما له دخل فی حقیقت المبیع عرفا، اگر وصف از اون اوصافی است که مقوم ماهیت مبیعه، دخالت دارد در حقیقت مبیع، یعنی وصف داخلی است به اصطلاح در مقابل وصف خارجی، وصف داخلی یعنی وصف مقوم ماهیت مبیع، فظاهر عدم الخلاف فی البطلان، ظاهر اینه که اینجا بله ما قبول داریم، مثل اون که شما به ماشین بخری به جاش شطور تحویلت بدن، ها بگی خب اینم مرکبه دیگه، اون مرکبه اینم مرکبه، بله چیا؟ نه این عقل باطله. اصلا عقل ببینید بحث اینه نه ببینید این که بره یه چیز دیگه بره بیاره، خب این آوردن این به عنوان به اصطلاح اشاره فرض بکنید اینجوریست، این مرکب توی به اصطلاح یه داریست، توی زمینیست، یه این مرکب، حالا بعد میان میگیم یه بحث اینجا مرحوم صاحب جواهر یه جور دیگه جواب دادن، گفته تعارض وصف و اشاره است، اشاره مقدم صحیحه. همینه، اصلا فرض ما اینجاست. حالا میگم یه حرفی داره صاحب جواهر، یه تفسیری داده، ولی نه بحث این نیست که حالا یه چیز کلی معامله شده، توجه داری؟ اولا بحث در خیار رؤیته، در خیار رؤیت مبیع کلی فزمه نیست، شما اصلا تصویر داری میکنی در کلی فزمه، در حالی که بحث ما مال یک عین مشخص خارجی است یا کلی فلمعین، یعنی عین معلومه و در حقیقت مورد اشاره قرار گرفته در بیت. در معامله. اون که شما میگید یه چیز دیگه است، فرق میکنه. بله اگر اینجور شد فالظاهر عدم الخلاف فی البطلان ولو اخذ فی عبارت العقد علی وجه الاشتراط. اینجا ولو به عنوان اشتراط هم ذکر بشه، وصف مقوم ماهیت به عنوان شرط ذکر بشه، اگر نبود بی باطل. که ان یقول بعت که ما فی البیت علی انه عبد هبه، این حیوانی را که در خانه است من خریدم به شرط اینکه عبد حبشی باشه، فبان همارن وحشیان، این معلوم میشه که یه همار وحشی. اینجا باطل مسلم، چون معبود علی غیر الموجود، بل موجود غیر المعبود علی. پس این کبرا را ما در اوصاف داخلیه و اوصاف مقبم ماهیت قبول داریم، اما در اوصافی که نبودنش موجب تغییر ماهیت نمیشه الا ان یقال. خب اینجا پس معلوم شد در اوصاف داخلیه این مشکل وجود نداره، الا ان یقال اوصاف خارجی، الا ان یقال که در همین اوصاف خارجیه، همین جایی که از دید عرفم تغییر نیست، همینجا هم بگیم باطل. چطور؟ با یه توجیهی و از یه راه دیگری، یعنی بگیم همین جایی هم که عقد بر عبد کاتب واقع شده، فبان انه غیر کاتب، فرضم این عرف میگه اینا هر دو خب عبده، وصف کتابت هم وصف مقوم ماهیت نیست که ادعا کنه بابا این غیر از اونیست که من قصد کردم، من میخواستم. در همین جا هم بیایم ادعا کنیم باطله. چجوری؟ بله اون مغایرت عرفی نیستا، ولی ادعا کنیم باطل. به این بیان که بگوید من قصد کردم نسبت به این عبد بناءً علی وجود هذه الاوصاف، در حقیقت یعنی به قید وجود هذه الاوصاف، همون بحث شرط و قید که بحثش بود، یعنی کسی بگه آقا کسی که عبدی را میخرد به عنوان انه کاتبون، یعنی در حقیقت داره عبد را با بناء بر این که قصدش متعلق شده به کتابت عبد، که کتابت قید مبیع باشد. خب اگر عبد کاتب نبود در حقیقت مقصود او حاصل نشد، الا ان یقال، لذا بگیم باطل، الا ان یقال ان الموجوده این عبدی که این آورده تحویل داده، و ان لم یعد مقایرا للمعبود علی، اگرچه با معبود علی مقایر نیست عرفا، الا ان اشتراط اتصافه بالاوصاف، الا اینکه اشتراط کرده اتصاف عرض به حضور شما این مبیع را به این اوصاف، در واقع فی معنا کون القصد الى بیعه، در معنای این است که قصد به بیعه عرض به حضور شما این مبیع را دارد، بانیان علی تلک الاوصاف، یعنی بناگذارنده بر این اوصاف، یعنی به قید این اوصاف که اگر نباشد اصلا مطلوب و مقصود او نیست، یعنی به نحو تعدد مطلوب نیست، به نحو وحدت مطلوبه، عبد کاتب یک مطلوب برای او، یا همه یا هیچه. فاذا فقد ما بني عليه العقد فالمقصود غیر حاصل، اگر نباشد مفقود باشد اون چرا که عقد بر او بنا شده، یعنی اگر عبد کاتب نباشد پس مقصود چیه؟ حاصل نشده، قصد تحقق پیدا نکرده، فین بقی بطلان البیع. اینجوری بیاین در این فرضاً مثلا درستش کن. بعد شاهد میاره ایشون و لذا التزم اکثر المتأخرین به فساد العقد به فساد شرطه. اکثر متأخرین قائل شدن به این که فساد شرط مفسده، شرط فاسد مفسده. چرا؟ در حالی که شرط یه چیزه، عقد چیز دیگریست، یعنی اون مبیع چیز دیگریست. اما گفتن شرط فاسد مفسد عقد است. چرا؟ بله؟ شاهد بر همین مسئله، مقصود غیر حاصل است، فین بقی بطلان البیع. نه اجازه بدید، شرط فاسد که موجب فساد عقده. اگه بنا باشه اینجوری باشه که خب شرط یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است، این نباید موجب بطلان بشه. اما شرط فاسد را میگن چرا مفسده؟ میگن ببینید، خود ایشون توضیح میده، فان قصد الشرط ان کان مؤثرا فی المعقود علی، برای اینکه قصد شرط اگر در معقود علی مؤثر باشد، فالواجب کون و تخلفهی موجبن لبطلان العقد. لازمش اینه که اگر این شرط نباشه موجب بطلان عقد. و الا لم یوجب فساده و فساد العقد، و الا فساد شرط موجب فساد عقد نباید باشه. بل غایت العقد ثبوت الخیار، غایتش اینه ثبوت خیار. ببینید میخواد بگوید یه وقت شما شرطی رو میکنید، این شرط اصلا نیست، تحقق ندارد. یه وقت شرط میکنید اما این شرط شرط فاسد. در حقیقت شرط فاسد هم یعنی شرطی است که نیست، چون از نظر شرعی تأثیری نداره. شرط غیر شرعی میشه، کسی میگه من این خانه را میفروشم به شرط این که به من خمر بدی، این شرط فاسد. خب اینایی که میگن شرط فاسد مفسده، چرا میگن شرط فاسد مفسده؟ برای اینکه قصد در واقع با معقود علی متفاوت. معقود علی اون مبیع به اضافه اون شرط نمیتونه باشه. مبیع چون اون نمیتونه جزء مبیع قرار بگیره، شرعا مثل نبودنشه، غیر مؤثره دیگه. نمیشه، از کی گفته شرط و قید یه چیز هست؟ نه ببینید شرط، نه ببینید شرط بحث ظهور اولیه بدون قرینه. بله بعضی از الفاظ ظهور در شرط دارن، اگر معلوم بشه این داره به عنوان تعدد مطلوب بیان میشه. حالا شرط و قید در واقع یک عنوان برای بیان وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. اگر ما به نوعی احراز کنیم این به عنوان وحدت مطلوب براش، این وصف، این شرط، این به اضافه اون مقید، مجموعاً براش یک مطلوبه، اینجا اگر نباشه به کلی منتفیست. اگر به نحو تعدد مطلوبه ولو قالب بیانش حالا میخواد به نحو شرطیت باشه یا به نحو قیدیت باشه، چون اینا عنوان برای کشف یک چیز که آیا این برای شخص وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، اون مهمه. و الا شرط به خاطر اینکه ظهور اولیش در تعدد مطلوبه، قید ظهور اولیش در وحدت مطلوبه. به این جهت ما شرط رو اینجوری میگیم مبتل نیست، مثلا اگر نباشد او را میگیم مثلا مبتل. و من هنا یظهر، خوب عنایت بفرمایید، صاحب مجمع البیان، یعنی مرحوم محقق اردبیلی، بیع عین قاعده را موافق قاعده قرار داد، بطلانش را. گفت بطلان بیع عین قاعده در صورتی که موصوف با موجود مغایر باشند، این بطلان چنین بیعی علی القاعده است، چون معقود علی غیر موجود. دقت فرمودید؟ سار جواهر اومده در مقابل مقدس اردبیلی یه راه حل دیگری رو به کار برده، یه پاسخ دیگری داده غیر از این پاسخ ما. خوب دقت کنید صاحب جواهر چجوری خواسته مقدس اردبیلی رو رد بکنه. پس اولا کلام مقدس اردبیلی معلومه، ما خوندیم الان کلام مقدس اردبیلی چیه؟ احسن، بطلان بیع عین قاعده در صورتی که برخلاف توصیف باشه. گفته عبد کاتب، حالا غیر کاتب داره تعویل میده، چرا باطله؟ مقدس اردبیلی گفتن برای اینکه معقود با معقود و علی با موجود مغایر. صاحب جواهر چجوری جواب داده به ایشون؟ صاحب جواهر اومده گفته آقا، گفته است که جناب مقدس اردبیلی خلق کرده، این اشتباه ایشون ناشی از این است که بین دو دسته از صفات فرق نگذاشته. میگه ما دو دسته صفات داریم، وصف معین کلیات، وصف معین شخصیات. ببینید میگه وصف یه وقت یک کلی را تعیین میکنه. ببینید ما یک کلی مثلا حیوان داریم، ذکر وصف میاد این حیوان را از این کلی بودن در میاره، حالا یا نوعش را یا صنفش را بیان میکنه، که تبیین این وصف به عنوان نوع یا صنف تعیین میکنه اون کلی رو. دقت میکنید؟ مثلا میگه یه حیوان علا انه عبد، یه سنفیست از این حیوان، یا میگه به عنوان اینکه انسان باشه، این یه نوعیه از حیوان، این وصف معین کلیست. یه وقت وصف معین شخصیست، وصف معین یک شخصی. یعنی چی؟ یعنی عبدی که حبشیه تو بازاره، منتها در خانه فلان کار میکنه، قیافش اینجوریه، یعنی اوصافی که یک مبیع مشخص فی الخارج را تعیین میکنه. ما دو دسته وصف داریم. میگه اگر وصف معین کلی باشد، چون اینجا اصلا هیچ توضیح نداده مرحومشه، فقط به کلیه جوابش اکتفا کرد، میگه اگر وصف معین کلی باشد، اینجا در صورت تخلف و نبودن این وصف، اینجا یستقو که این موجود خارجی غیر از معقود علیه، غیر از مبیعه. حالا میخواد عرض به حضور شما این وصف، وصف مقوم ماهیت باشه یا وصف مقوم ماهیت نباشه. و اگر وصف معین شخصی باشد، اینجا اگر تخلف باشه این موجب تغایر نمیشه. حالا زیدی که ابروهاش اینجوری، اگه ابروش اینجور نبود این چی میشه؟ باعث تغییر نیست. اما اگر وصف معین کلی بود، نبودنش موجبه به اصطلاح تغییره. موجود با معبود و علی. صاحب جواهر اینجوری خواسته جواب مجمع الفائده رو بده که آقای مقدس اردبیلی، شما بین این دو دسته اوصاف قاطی کردی، وصف معین کلیات با وصف معین شخصیات با هم فهم. و همچنین وصف ذاتی و وصف عرضی، اینا رو هم از هم جدا نکردی. وصف ذاتی چیه؟ یعنی همون وصف داخلی. وصف عرضی چیه؟ یعنی وصف خارج از همین. اگه وصف ذاتی باشه موجب بطلانه، اگه وصف عرضی باشه موجب بطلان نیست. میگه مقدس اردبیلی آمده بین اینها خلق کرده. بعد میگه نهایت چیزی که فوقش اینجا هست اینه، از یک طرف وصف، از یک طرف اشاره است. وصف کرده عبد کاتب، عبد من کاتبه. اشاره شده به چی؟ به همون عبد، اشاره به یه موجود خارجی شده. وصف کتابت، توصیف شده عبد به عنوان کتابت، اشاره شده به عبد غیر کاتب. خب اینجا تعارض پیش میاد، تعارض بین وصف و اشاره. مورد تعارض وصف و اشاره کجاست؟ تو مسئله نماز جماعت. شما میدید یه جایی وای میستید حرم، فکر میکنید مثل هر شب مثلا آقای زنجانی نماز میخونن. خب میگید من اقتدا میکنید، نیت میکنید اقتدا به این امام جماعت را، این امام جماعت که آقای زنجانی، ثم زهره که آقای زنجانی نیست. اینجا میگن تعارض وصف و اشاره است. وصف آقای زنجانی بودنه، اشاره همین امام ایستاده در محرابه. خب در تعارض وصف و اشاره میگن اشاره مقدمه، یعنی نماز درسته پشتر این. ولی او گفتی آقای زنجانی و آقای زنجانی هم نیست، چون در تعارض وصف و اشاره، اشاره ها مقدم. اینجا هم همینطوره، به این واقع شده بر عبد موصوف به کتابت. اشاره به چی تحققش پیدا کرده؟ به اون عبد موجود، که اون عبد موجود و مشاران الهی عبد چیه؟ غیر کاتبه. تعارض بین وصف و اشاره، اشاره مقدم بی صحیحه، چون مشاران الهی همین عبد موجود فل خادر. نهایتش صاحب جواهر میگه اینه دیگه. ببینید و من هنا یظهر ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان، دفع اون چیزی را که ذکر شده است در وجه بطلان، الذی جعله المحقق الاردبیلی، جعل چی را؟ این بطلان را، محقق اردبیلی، موافقا للقاعده. گفته این طبق قاعده است. بطلان چی؟ بیع عین قائبه در صورتی که ما وصفه برخلاف ما وجد است. و احتمله العلامه فی النهایه فیما اذا ظهر ما رآه سابقا علا خلاف ما رآه. خب در جایی که اون چرا که سابقا دیده با اینی که الان وجود داره با هم فرق داشته باشه. به انهو، این به انهو متعلق به چیه؟ دفعه. این همین پاسخ صاحب جواهر به مقدس اردحال صاحب جواهر عرض به حضور شما، یا حالا غیر صاحب جواهر، به انهو اینی که جناب محقق اردبیلی گفته اشتباهون ناشئون ان عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات و الوصف المعین فی الشخصیات. آقای مقدس اردبیلی بین این دو دسته از اوصاف فرقی نگذاشته و بین الوصف الذاتی و الوصف العرضی بین اینا فرق نذاشته، یک سره اومده گفته اگر وصف غیر از اون بود چی میشه؟ باطل. در حالی که اوصاف با هم فرق میکنن، در بعضی باطله، در اوصاف ذاتی باطله، در اوصاف عرضی باطل نیست، در اوصاف معین کلیات باطله، در اوصاف معین شخصیات باطل. نمیتواند همه را به یک چوب راند. بعدش گفته و ان اقصا ما هناکه، فوقش اینه کونه من باب تعارض الاشارت بالوصف. خب فوقش اینه که این از باب تعارض اشاره و وصفه، ول اشارت و اقوا، و ما در موارد تعارض وصف و اشاره میگیم چی اقواست. خب این دفع مجازفتون، این حرف جزافه، لا محصله لها، هیچ محصری برای این حرف نیست. خب حالا میگه من هنا یظهر دفع صاحب جواهر درست نیست، دیگه ذکر نکردن از اینجا چطور بطلان حرف صاحب جواهر ها آشکار میشه. از اینی که ما گفتیم معلوم میشه پاسخ جواهر به مقدس اردبیلی درست نیست. ما چی گفتیم؟ اینی که گفتن معنا کون القصد بر اشتراط اتصاف به اوصاف فی معنا کون القصد الى بیعهی بانیان الى تلک الاوصاف. اگر ما اینجوری اومدیم گفتیم اونایی که قائل به بطلانن میگن قصد تحقق پیدا نکرده، نه اینکه شما میاد میگید که اینجا تعارض وصف و اشاره است و اشاره مقدمه. اصلا اونا از یه راه دیگری وارد شدن، از راه مسئله عدم حصول قصد واقع شدن. پس اینجوری نمیشه جواب مقدس اردبیلی داد. و اما این مسئله اشاره و وصف، چون در حقیقت کلام صاحب جواهر دو بخش داشت، یکی این که آقای مقدس اردبیلی اوصاف رو به یک چوب رانده در حالی که ما دو دسته اوصاف داریم، یک. بعد مسئله تعارض الاشارت و الوصف، این مسئله رو هم ایشون میگه اما کون الاشاره اقوا من الوصف عند التعارض، این که اشاره اقوای از وصف است در موقع تعارض. فلو جرا فی ما نحن فی، بر فرض این اینجا هم پیاده بشه، اگر اشاره مقدم بشه لم یکن اعتبارون بالوصف. خب نتیجه این چی آقا؟ اگه قرار باشه اشاره مقدم بر وصف، آقای صاحب جواهر اشکال خوبیه شیخ کردن، اگه قرار باشه اشاره مقدم بر وصف باشه یعنی چی؟ یعنی وصف هیچ کار است. خب پس دیگه معنای خیار چیه؟ برفرض این برخلاف موصوف هم باشه، خب باشه قرار شد وصف هیچ کاره باشه، برفرض این گفته آقا این عبد را به عنوان کاتب بودن من خریدم، شما گفتید اشاره مقدمه بر وصفه، یعنی وصف پروندهش بسته شد. اگه بسته شد هرچی هم این برخلاف موصوف باشه اشکالی نداره، پس دیگه خیار معنا نداره، باید حکم کنید به این که بی لا نه صحیح که هست لازمه. ببینید اگر جرافی ما نهنفی اشاره مقدم باشه لم یکن اعتبارون بالوصف، وصف دیگه اصلا اعتباری نداره. فین بقی لزوم العقل، دیگه باید عقل لازم بشه، دیگه خیار معنا نداره. اگرم بخواد خیار باشه از راه دیگری باید باشه، و اثبات الخیار من جهت کونهی وصفا لشخص لا مشخصا لکلیین حتی یتقدم به، و اگرم بخواد خیار باشه از باب این که این وصف وصف معین شخصیست نه معین کلی، و کونه عرضیاً لا ذاتیاً این اعادتون للکلام السابق، این برمیگرده به همون کلام که ما اونو گفتیم مجازفتون لا محصله لها، و یمکن ان یقال یه میمونه برای فردا میشه.